دریا دارد این قوم مستضعف موسی دارد جیه در سحنی ها رویا دارد رویا یعنی دوباره حسین کنار حسین زمین مبنی گردد بر منار حسین انا علی عهدی لبیک یا پناه مردم هنگام بلا ها همه نیرویت از روزه زهرا شما میمانید آخر قله شما میآیید تا مسجد الاقصا این رهبر خیمر را له کردیم با یا حیدر ناران رفتن می زد خونیم پیکر ما می مانیم اما ایمان دارم که تسلیم و تحمیل امکان دارم ایران رهبر رهبر ایران ایران یعنی دیار علی قرار علی قرار یاران بی قرار علی به اینجا من میگردم از توی هم دیگر رو بگیر انا علی از توی هم دیگر رو بگیر لبای جای
کار امام حسین علیه السلام در کربلا قابل تشبیه است و قابل مقایسه است با کار جد مطهرش حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در بعثت
خدای متعال در اولین آیات نازل بر پیغمبر فرمود قم فانذر قیام کردن حرکت کردن از حالت رکون و جمود خارج شدن خود را مسئول دانستن قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله قیام لله در همه شرایط زندگی بشر کارساز است بدون قیام بدون حرکت نمی شود به هیچ یک از اهداف عالی رسید
قضیه اینه همونجور که اونجا پیغمبر یک تنه با یک دنیا مواجه شد امام حسین در ماجرای کربلا یک تنه با یک دنیا مواجه شد اون بزرگوار هم نترسید ایستاد آمد جلو امام حسین هم نترسید ایستاد آمد جلو حرکت نبوی و حرکت حسینی مثل دوائر متحد المرکز هم به یک جهت متوجه هم. لذا حسین و منی و انا من حسین معنا پیدا می کند. این عظمت کار امام حسین. حسین و منی و انا من
حسین معنا پیدا می کند. ماجرای عاشورا هم درس هست، درس اقدام و نهراسیدن از خطرات و وارد شدن در میدانهای بزرگ است.
خیلی ممنونم که با ویژه برنامه تهران تو کربلا همراهید. ازتون پرسیدم که وقتی توی زندگی احساس تنهایی میکنید چی بهتون آرامش میده و چی چیزی باعث قوت قلبتون میشه. مریم خانم باهلولی از کرمانشاه نوشتن که سلام و ارادت، بسیاری از بن‌بست‌ها به این دلیل دردناکن که ما میخوایم با اراده خودمون اون دیوار رو خراب بکنیم، در حالی که دیوار بخشی از ساختار فعلی زندگیمونه. خیلی جمله عمیقی نوشتن و باید کلی فکر بکنیم، ساعت‌ها بهش فکر بکنیم تا اینکه هم در زندگی خودمون این جمله رو پیدا بکنیم و همین که به یک فهم عمیقی برسیم از این جمله‌ای که خواهر عزیزم مریم خانم بهلولی برامون پیامک کردن و ارسالش کردن.
سلام خدمت محبان ابو عبدالله علیه السلام. عزیزان اینه که میگم در رابطه با سال برنامه است، وقتی خواهرم آسونی شد و بچه خواهرم من بزرگ کردم و او هم سن 13 سالگی آسمانی شد، دنیا برام دیگه تموم شده. تا از مصیبت های خانم زینب سلام الله علیها بیشتر مطالعه کردم، دیدم مصیبت خانم در برابر غم من مثل قطره و دریاست. از خانوم خواستم به من هم کمی از صبر خودش بده. اونجا بود که درد کوچیک من در برابر درد بزرگ خانم زینب سلام الله علیها رو عمیقا درک کردم و صبوری اختیار کردم. عزاداریاتون قبول باشه، التماس دعا دارم. جیران هستم، همون دوست داره همیشه دید. خدا نگهدار.
جیران خانم چقدر قشنگ گفتی، چقدر سنگینی رو تجربه کردی. انشالله که روح خواهر گرامی شاد باشه و واقعا آدم توی این بزنگاه‌های زندگی که متوجه میشه چند مرده حلاجه چقدر تونسته یاد بگیره از مکتب ابو عبدالله و مکتب حضرت زینب سلام الله علیها و درود به شما که از این آزمون الهی سربلند بیرون آمدید.
سلام، من آرزو بختر هم از کرج زنگ میزنم. نشانه صبر و استقامت در همین مردم کشورمونه. عزادار آقا امام حسین هم هستن. ما این صبر و شکیبایی و استقامت از حضرت زینب فرا گرفتیم. ما از بچگی با حضرت زینب با آقا امام حسین بزرگ شدیم. این صبوری، این متانه، این وفاداری رو از دین اسلام یاد گرفتیم، از این دو بزرگوار یاد گرفتیم. عزیزشون با آقا امام حسین، روح همه شهدا شاد، قرین ملکوت الهی. دستتون درد نکنه. یا علی، خدا حافظ.
پیامک داریم از مادر شهید مدافع حرم از شهر انار. نوشتن که به خدا امید داشته باشید و نفسی عمیق بکشید و دوباره تلاش کنید. کوچه بن‌بست انتهای راه نیست. کوچه بن‌بست یعنی از یک جای قصه به بعد باید همه بن‌بست ها را پشت سر گذاشته و پرواز کنیم. چقدر قشنگ نوشتن، چقدر این حس رهایی لذت بخش. بعد از اونهایی که مشق کردن صبوری حضرت زینب رو و الان خودشون الگوی ما هستن حسابی یاد بگیریم. بریم سری بزنیم به خبرهای سیاسی با تحلیل آقای احسان صالحی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای صالحی سلام میکنم به شما، ایام رو تسلیت میگم، عزاداری هاتون قبول، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و عزیزانی که ما رو میشنوند. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت عبدالله الحسین علیه السلام رو در خدمتون هستم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. آقای صالحی، وزارت امور خارجه کشورمون بیانیه ای رو منتشر کردن که مواضع مندرج در بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس مورخ 25 ژوئن 2026 رو مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز دونستن و به ادامه رفتارهای ستیز جویانه و مداخله جویانه در منطقه هشدار دادن. تحلیل شما از این بیانیه چی هست؟ به چه مواردی اشاره داره؟
بله، ببینید، خب این بیانیه که دیروز صادر شد، این عمدتاً ناظر به بحث پنجه هرمز هست و اتفاقاتی که بالاخره بعد از این جنگ 9 اسفند رخ داده. ما تأکیدی که جمهوری اسلامی داره این است که منطقه به قبل از جنگ 9 اسفند بر نمیگرده و قواعد جدیدی در منطقه حاکم شده. اینو همه دنیا میدونن تقریبا و همه دنیا فهمیدن و رو همین موضوع دارن صحبت میکنن. همین امروز من دیدم که با اینکه قبلا گفته شده بود که عمان ممکنه که توی این موضوع تنگه همراهی نداشته باشه، اما بلومبرگ امروز یه خبری منتشر کرده و گفته که عمان به اروپایی‌ها اطلاع داده که احتمالاً برای عبور از تنگه باید برای دریافت خدمات مبالغی پرداخت بکنه.
بله.
یا مثلا نیویورک تایمز امروز یه خبری منتشر کرده و میگه که یه گزارشی منتشر کرده و میگه که این اتفاقی که دیروز در تنگه هرمز افتاد و شلیک شد به کشتی باری سنگاپوری که داشت از قسمت جنوب عبور میکرد، این به معنی این است که ایران نمیخواد اهرامش رو تو منطقه دست بده و واقعیت هم همینه. یعنی اینکه اهرامی که برای ما تو این جنگ خیلی کار کرد و باعث شد
برگ برنده
ما باشه و دنیا درد این جنگ رو حس بکنه، اینطور نباشه که ما فقط توی این جنگ متضرر بشیم و دنیا تماشاگر باشه، ابزار و اهرام تنگ هرمز بود. بنابراین ما این ابزار رو از دست نمیدیم، چون هم ابزار بازدارندگی برای ما هستش این ابزار و همین که کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن، اینها پایگاه و ابزار در اختیار رژیم متجاوز آمریکا قرار دادن و این موضوع باید تعیین تکلیف بشه و اینطور نیست که ما از کنار این موضوع ساده بگذاریم. نیویورک تایمز توی همین گزارشی که منتشر کرده میگه که این ابزار تنگه هرمز که در اختیار ایران هستش، ایران نشون داد اراده‌اش رو با این کاری که دیروز انجام داد، نشون داد که با توافق یا مذاکرات سیاسی اینطور نیست که این ابزار رو کنار بخواد بگذاره. بنابراین این موضوع مهمیه در ادامه این توافق ها هم و این مذاکرات هم. اون چیزی که برای ما کار میکنه قدرت و نشون دادن اراده است که در میز سیاسی هم میتونه دست برتر برای ما ایجاد بکنه. به نظر میسه که محاسبات در تهران هم به همین سمت است.
بله. یعنی
این شکل نیست که ما بخواییم از ابزارهای قدرتمون صرف نظر بکنیم.
مشاور رهبر انقلاب هم یه جمله خوبی رو گفتن، آقای ولایتی گفتن که ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت قرنواره ایران بر شاهرگ تنگه هرمزه. خیلی جمله قشنگیه.
همینطوره. بله، ببین، اینا در همین جنگ 40 روزه برایشون خیلی اتفاقای مهمی روشن شد. آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که اومده منطقه سفر کرده، به کویت، بحرین و امارات رفتش توی 3 روزه گذشته، میخواد اون تصویری که در ذهن اینا شکل گرفت که همکاری با آمریکا امنیت آفرین نیست، بلکه باعث ناامنی میشه، اینا رو اصلاح بکنه.
بله.
و امنیت تو این منطقه این خیلی روشنه که اگر که قرار باشه که برای ما ناامنی باشه، یک کشور بزرگ و پهناور و 90 میلیونی مثل ایران قرار باشه ناامنی در اون اتفاق بیفته با مشارکت این کشورها، قطعا اینا روی خوش و امنیت رو نخواهند دید. یعنی حالا یک کشور کوچکی مثل امارات، کشورک، اینا خیلی سابقه ای هم ندارن.
بله.
سابقه شون برای تقسیم بندی های بعد جنگ اول دوم جهانیه. خب اینا کشورهایی هستن که دستسازن و دستساز استعمارن و اینا رو استعمار توی این منطقه ما ساخته، هم برای اینکه اینا تبدیل بشن به قطب‌های ترانزیت و عملا جریان انرژی و کالایی که برای بالاخره صنعت و نیازهای دنیای غرب و شرق استفاده میشه، اینو توی مزار کارکردشون همینه. اگه قرار باشه که اینا ابزار ناامنی علیه کشور ما باشن، قطعا اینا امنیت نخواهند داشت و خب امنیت اگه توی این کشور نباشه، سرمایه وجود نخواهد داشت، امنیت اگه وجود نداشته باشه در این کشورها، این برنامه‌ریزیه که اینا کردن برای توسعه فناوری اونا به هم خواهد خورد. و خب اینا متوجه شدن، یعنی تو همین ایام ما دیدیم که امارات که توی اظهارات مقامات سیاسیش بعضن گردن کشی اینا دیده میشد، چطور توی این ایام به دست و پا افتاده بود برای اینکه این توافق بین ما و آمریکا به یه نحوی شکل بگیره و وارد جنگ جدید منطقه نشه.
یه خبری هم باز دوباره منتشر شد از ارتش رژیم صهیونیستی که مجدداً دوباره شهروندان جنوب لبنان رو تهدید به حمله کرده، با پهپاد اعلامیه پخش کرده، از مردم خواسته که در منطقه المنصوری منازل خودشون رو ترک بکنن و برن.
بله.
ماجرا چیه؟ چرا همچین اتفاقی افتاده و چرا اسرائیل خودش رو ملزم به در واقع تبعیت از توافق نامه تا حالا این جای کار نمیدونه؟
ببینید اسرائیلیا میخوان حتی اکثر تلاششون رو دارن انجام میدن که بگن که موضوع لبنان از موضوع ایران جداست و معادله لبنان تحت معادله ایران قرار نمیگیره. اگر چه ایران وارد توافق سیاسی با آمریکا بشه، این به معنی این نیست که اصطلاحاً دست باز خودشون در مرزهای خودشون که شامل لبنان، سوریه، اردن و این فلسطین میشه، این دست جمع بشه و برگرده داخل سرزمین اشغالی. اینا میخوان بگن که این دو تا معادله جدا از همه. اتفاق مهمی که افتاد این است که با این همسرنوشتی که در جنگ رمضان اتفاق افتاد بین ما و لبنان و حزب الله قهرمان لبنان در دفاع از جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و خونخواهی رهبر شهید وارد میدان و عملیات شد، ما اجازه نمیدیم دو تا موضوع دیگه از هم جدا بشه. و خب شما میبینید آمریکاییان برای اینکه این موضوع رو بتونن مدیریت بکنن، حداقل روی کاغذ اینو پذیرفتن. نسبت به هفته قبل هم، یعنی ما یک شنبه که مسئولینمون رفتن برای مذاکره، تا روز قبلش حجم آتش در مناطق جنوبی لبنان خیلی سنگین و زیاد بودش. از یک شنبه فروکشی کرده، البته متوقف نشده، فروکش کرده. ما هم که در توافق و بند یک تفاهم MOU تأکید کردیم که باید توقف آتش در همه جبهه ها از جمله لبنان تخصیص دادیم. تو بند یک سه بار اسم لبنان تو بند یک تفاهم بین ایران و آمریکا اومده. باید اتفاق بیفتد تا ما بریم به سمت مذاکرات برای توافق نهایی. و این مذاکره ای هم که آقایون رفتن روز یک شنبه در سوئیس انجام شد، بخش عمده مذاکرات ناظر به همین تمهیدات رفتن به سمت توافق نهایی بود، از جمله همین بنده ای که لبنان توی اون ذکر شده بود و البته اون بخشای دیگه که مثل آزادسازی دارایی ها و ویو اسقاطی های فروش نفت و این هم بود، اونجا بررسی شده بودش. تاکید مسئولین ما این هست که تا این اتفاق نیفته ما به سمت توافق نهایی و مذاکرات اساسا نخواهیم رفت. یعنی مذاکراتی که مربوط به توافق نهایی میشه، آمریکا باید انتخاب بکنه الان توی مرحله، باید نشون بده که آیا توانش رو داره، آیا اساسا ارادهش رو داره برای اینکه نیروی نیابتی خودش در منطقه روش اسرائیل هست مهار بکنه یا نه. نگاه ما به موضوع این است که اگر که آمریکایی‌ها تو این مرحله نتونن رژیم صهیونیستی رو متوقف کنن در لبنان، این به معنی این هست که در آینده ممکنه تجاوزاتی از سمت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و ایران هم شکل بگیره و اونها بگن که اسرائیل خارج از قاعده معامله میکنه. بنابراین حالا سوای از این که ما موضوع لبنان یه موضوع انسانی میبینیم و نگاهمون این است که لبنانی ها در دفاع از ملت ایران وارد شدن و وظیفه ما هست که این موضوع رو جدا نکنیم و اجازه ندیم جدا بشه، سوای اون همین که یه محکی هستش این قضیه. اگر آمریکایی‌ها بتونن کنترل کنن اسرائیل رو تو این موضوع، این نشون میده که ما یه چشم اندازی برای اینکه بتونیم به سمت توافق با اونها بریم هست. اگر نتونن اینو کنترل بکنن، اساسا توافق معنی نداره، چون حتما در یک بازه مجددا اسرائیلی‌ها حمله می‌کنن به ایران، همینطوری که اتفاق افتاد این کار. و آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که این خارج از کنترل ما بوده یا خارج از برنامه‌ریزی ما بوده. و خب ما اجازه نمی‌دیم که این چرخه غلط شکل بگیره. بنابراین خود موضوع لبنان و توقف آتش در لبنان، فارغ از اینکه یک وظیفه انسانی برای ماست، از لحاظ راهبردی هم یک نشونه و یک سنگ محک مهمی است.
آقای صالحی، سخنگوی وزارت امور خارجه آقای بقایی یک گزارش رو منتشر کردن از سمت آمریکا که خب گزارش سازمان تغذیه آمریکا هست، 47 میلیون نفر آمریکایی با ناامنی غذایی روبرون، هر روز با چالش گرسنگی و به هر حال تبعات بهداشتی و اجتماعیش دست و پنجه نرم میکنن. حالا بعد از 30 سال دیگه این گزارش ها منتشر نمیشه، اصلا گفتن این اتفاق نیفته و اینجوری به نظر خودشون دیگه مشکل گرسنگی حل شده. حالا چرا با وجود این همه مسئله که در خود آمریکا وجود داره، این کشور میاد به دنبال ماجراجویی هست در منطقه ما به ویژه و به سراغ کشورهای دیگر میره؟
ببینید آمریکایی‌ها خب اساسا سیاست خارجیشون بر پایه سیاست خارجی تهاجمی شکل گرفته و به یک نوعی بحرانزی هستش سیاست خارجی آمریکا و حیاتش توی ادامه بحران‌های جهانی هستش. بالاخره اونجا کارخانجات تسلیحات سازی آمریکا معروفه که حیاتشون در تولید جنگ در دنیاست و اینها هستن که مسئولین رو روی کار میارن. یعنی توی آمریکا البته یه قطب سومی هم اضافه شده، ولی در گذشته اینطوری بود که کارخانجات تسلیحاتی و بخش انرژی اینها هستن که مسئولین رو توی کنگره، مجلس نمایندگان، مجلس سنا و در نهایت دولت ها سر کار میارن. قطب سوم که الان اضافه شده بخش تک هست، فناوری ها هستش که اینها هم الان موثرن و الان تو دولت فعلی هم جاپای محکمی دارن، ایلان ماسک و بالاخره مالشین سایر این شرکت ها. حالا نکته این هستش که اینا بالاخره حیاتشون توی تولید بحران توی کشورهای مختلف تو نقاط مختلف جهان هستش و خب رئیس مردم آمریکا البته خستن از این، یعنی رئیس جمهور فعلی آمریکا شما ملاحظه می‌کنید وقتی که می‌خواد بیاد روی کار و رأی بگیره، روز وعده‌هاش اینه که من اینا رو جمع میکنم دنیا و این جنگ‌های طولانی، این جنگ‌های پرهزینه رو جمع میکنم. البته چون تحت نفوذ لابی‌های صهیونیستی هستن این حرفا در حد حرف باقی میمونه، یعنی شما می‌بینید وقتی میاد سر کار دوباره همین بساط هست، جنگ اوکراین و روسیه تموم نمیشه، وارد جنگ جدید با ایران میشه و در مقابل افکارمونش هم توضیحی ندارن. حتی این موضوع تبدیل میشه به یک موضوع شماتت سنگین تو داخل علیه ترامپ فرض جمهوری خواه، که برخلاف اون چیزی که گفته بودی عمل کرد. حتی از داخل خود حزب جمهوری خواه صداهای اعتراض جدی بلند شده، مثلا شما آقای تاکر کارلسون که موجی معروف آمریکایی هستش، دنیا شناخته شده است، به حرف خودش، به چیزی خودش میگه، میگه من 20 چند ساله که برای کاندیدای جمهوری خواه تبلیغ کردم، همیشه بهشون رأی دادم، ولی الان از این حزب من میزنم بیرون، چون که اون چیزی که گفتن و اون چیزی که به مردم وعده دادن انجام نداده. بالاخره این هیئت حاکمه آمریکا تحت کنترل لابی های تسلیحاتی، لابی های بخش انرژی و لابی صهیونیستی عمل میکنه و خیلی اون چیزی که گفته میشه و اون چیزی که عمل میشه یکی نیست، همیشه هم همینطور بوده، اتفاق جدیدی نیفتاده. حالا اتفاق جدید الان اینه که رئیس جمهور آمریکا یه حرفی زده، الان برعکسش اتفاق افتاده و خود دنیا داره میبینه و قضاوت میکنه و احتمالاً البته توی انتخابات نوامبری هم که پیش رو هستش در آمریکا، آبان ماه ما، اینا این تغییرات خودشون نشون خواهد داد.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای احسان صالحی، کارشناس مسائل سیاسی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ، خدا نگهدار شما.
بسیار خوب، بریم همراه با شما مروری داشته باشیم بر خبرهای فرهنگی. خب اول براتون بگم که همونطور که در ایام جنگ تحمیلی، جنگ رمضان برقرار بود، دوباره مجدداً رویداد قرار شبانه باغ فردوس هنرمندان با شعار من ایرانم از روز پنجشنبه چهارم تیر ماه آغاز شده، هر شب به مدت 10 شب قراره که ادامه داشته باشه و داستان اینجوریه که میزبان جمعی از هنرمندان، ورزشکاران و عموم مردم هستن. تمرکزش بر محوریت فرهنگ و هویت ایرانی طراحی شده تا فضای متفاوت برای تعامل بین مردم و چهره‌های شناخته شده هنری و ورزشی فراهم بیاد. برنامه‌های متنوعی رو در نظر گرفتن و حالا اینطور براتون بگم که شب گذشته، بله، آقای سراج ترانه خواندند با عنوان یک دل و یک یار، به شام غریبان امام حسین مردم رو دعوت کردند، مردم به احترام بازماندگان ناو دنا در این برنامه حضور داشتن، ایستادند و راجع به اونها صحبت کردن. امشب هم باز این قرار برقرار خواهد بود و مهمانان متفاوتی حاضر هستند، مثلا آقای برقعی شاعر، حامد عسکری شاعر، صادق شیخ صاد مدح و خواننده آینی و محمد رضا جلایی پور پژوهشگر فعال قرآنی همینطور به همراه حامد زمانی امشب در دومی شب از قرار شبانه باغ فردوس حاضر هستند. براتون بگم از خانم حدادی، رئیس اداره ثبت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس. ایشون گفتن که 491 عنصر در آیین‌های مرتبط با ماه‌های محرم و صفر در فهرست ملی میراث ناملموس کشورمون و همینطور تعزیه در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده، یعنی تعزیه دیگه ثبت شد به نام ایران و چه هنر قشنگی هم هست که اینطور مراسم آیینی و مذهبی رو با هنر روایتگری و نمایش در هم می‌آمیزه. از فردا مجلس شبیه خانی که عنوانش از شبیه نور، از 6 تیر تا 10 تیر همزمان با دهه دوم ماه محرم هر شب ساعت 20 قراره که در محوطه خانه هنرمندان ایران برگزار بشه. به ترتیب شهادت جناب هور، شهادت حضرت علی اکبر، شاه چراغ، شهادت طفلان مسلم و شهادت حضرت عباس، مجلس تعزیه شبیه خانیشون برگزار خواهد شد. براتون بگم از مستند خانواده محمد به کارگردانی علی ثقفی که مراحل تولید خودش رو پشت سر گذاشته. این مستند روایت زندگی محمد جوان 30 ساله افغانستانی ساکن ایرانه که در پی بمباران دشمن بخش عمده اعضای خودش رو از دست میده و حالا داستانهایی که باش روبرو میشه هم از ادامه ماجراهای مستند هست. بازی ایران و مصر فردا در سینماها برگزار نمیشه، سینماها تعطیل هستن. این رو هم بهتون بگم که پخش فصل سوم سریال آقای قاضی که قرار بود از امشب روی آنتن بره هم حالا فعلا به تعویق افتاده و قراره که بعد از وداع با پیگر رهبر شهید انقلاب از تلویزیون پخش بشه. خب امروز از حضرت زینب گفتیم، میخوام دعوتتون بکنم یه بخشی از روزه شام غریبان آقای هدایت هاشمی که در فیلم سینمایی یه حب قند ساخته رضا میرکریمی خواند رو با هم بشنویم. بعد من قافل سالار توی خواهر من،
بعد من قافل سالار توی خواهر من، دختر حیدر کرار توی خواهر من، جمله یاران حسین در سفر کربلا، جمله یاران حسین در سفر کربلا، هدف فتنه و پیکان جفا خواهن شد خواهر من.
ای داغ دار اصلی این روزه ها بیا، صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا.
سلامون علال یاسین، دلو بی قراره دلو زیر رو کن،
بالا گرفته ایم برایت دو دست را، ای مرد مستجاب قنوت و دعا بیا. فهمیده ایم با همه دنیا غریبه ایم، دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا.
خدا شد به بارون سپردم که شب،
از هیچ کس به جز تو نداریم انتظار، از هیچ کس به جز تو نداریم انتظار، بر دست های توست فقط چشم ما بیا. هفته به هفته می گذرد با خیال تو، پس لااقل به حرمت خون خدا بیا.
من بی تو یعنی یه دل رو مردم.
بیش از هزار سال تو خون گریه کرده ای، ای خون جگر ز غربت زینب، ای خون جگر ز غربت زینب بیا بیا. عرض ارادت کم ما را قبول کن، امسال هم محرم ما را قبول کن.
ای ابن الحسن گفتن من، به الغاز من کن نگاهی که بعد از
خدایا. تو این روز جمعه و توی حال و هوای غمبار محرم دلامونو به نور حسین علیه السلام و صبر زینب سلام الله علیها زنده نگه دار. خدای بزرگ کمکمون کن، توی سختی ها کم نیاریم، توی تنهایی ها از تو نبریم و منتظر واقعی بمونیم، منتظری که با دل، عمل، وفاداری و امید زندگی میکنه. خدایا اشکهای ما رو قبول کن، عزاداری هامون رو معجور کن و فرج امام زمانمون رو هم برسون. الهی آمین. ممنونم که با ما همراه بودید. وقت عاقبتتون بخیر. التماس دعا. خداحافظ.
جاتم بده که وقتم تمومه، تو رو هرچی از من بگیره حرومه،
نگاهم گناها، منم پای کاره بهت راست گفتم که هستم کناره نمیشین.